این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
نام و یاد خدای عزم و ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت همه سروران عزیز، اعضای انجمن که در این جلسه حضور به هم رساندید. این جلسه که برگزار شده در حقیقت گام نخستی است برای یک سری مباحثی در باره کارآمدی روش های مطالعات تاریخی که ما عنوان این همایش رو هم به عنوان پیش همایش در نظر گرفته که همایش اصلی در سال آینده سال 96 برگزار خواهد شد، اما بازه زمانی اون و کیفیت اون هنوز اعلام نشده که در آینده به امید خدای بزرگ اعلام خواهد شد. در این جلسه هدف این بود که یک سری مباحثی مقدماتی برای این بحث، برای این موضوع که چگونه میتوان روش های مطالعات تاریخی را استانداردسازی کرد یا به گونه مدیریت و برنامه ریزی کرد که در فرایند مطالعه و پژوهش با کمترین چالش روبرو بشویم، که عمده مشکلاتی که در برخی از حوزه‌های تاریخ وجود داره بحث مثلا تاریخ اسلام، تاریخ‌هایی که به گونه‌ای با آرا و باورهای دینی روبرو است و با اونا هماهنگ هست و باید هماهنگ باشد، بحث تحریف‌ها پیش میاد، بحث شبهات پیش میاد. گرچه ما نمیخوام اختصاصا روی بحث اسلام متمرکز بشیم و تحریف‌ها، تحریف در همه دوره‌های تاریخی میتواند رخ داده باشد که رخ هم داده متأسفانه. البته یه چیزی طبیعی هم هست که فرایند برداشت و نگارش و تفسیرهایی که پس از آن صورت میگیره در دوره‌های پس از رخداد حوادث، رخدادها و حوادث، مسئله مقداری طبیعی به نظر میاد. اما در تحلیل های تاریخی قطعا نقش بسیار زیادی دارد و میتواند جهتگیری هایی رو داشته باشد و میتونه مسیر رو کاملا عوض کنه یا تقریبا عوض کنه و در نتیجه به گونه ای غیر مستقیم تاریخ سازی جدید صورت بگیره که با اون واقعیتی که در عالم خارج رخ داده در واقعیت وجود داشته کاملا متفاوت باشه یا تقریبا متفاوت باشه. و همین منظور این جلسه برگزار شد که حدودا تا ساعت 4 قرار این بحث مورد بررسی قرار بگیره. در خدمت استادان گرامی متعددی قرار بود داشته باشیم که برخی از استادان به دلیل مشکلاتی که حالا به یک بار پیش آمد، مثل برخی از استادان که از اصفهان، مشهد، شیراز قرار بود خدمتشون باشیم به دلایل کاری و دانشگاهی و اینها نتونستن اینجا تشریف بیارن که ما در خدمتشون باشیم، مثل آقای دکتر منتظر و آقای دکتر علی کجاوی، آقای دکتر خاطرن، آقای دکتر باقرستانی. برخی از دوستان دیگه حالا مشکلاتی ممکن برای خب ما همکنون در خدمت یکی از دوستان از دانشگاه اصفهان هستم، آقای دکتر فیاض، که در گام نخست از ایشون استفاده خواهیم برد. حدود 20 چند موضوع مطرح شد در چکیده ای که دست ما رسیده. برخی از چکیده ها یه مقدار نگاهی نو داشتن، برخی از موضوعاتی که ارائه شده بود، برخی از مباحث و موضوعاتی که مطرح شده بحث تبیین روش و تبیین نقد را در پیش کشیده بودند و برخی هم بحث تاریخ و کلام را در نظر داشتن که مطرح کنند. جلالی که از عزیزان خواهند آمد در اکران هستن موضوعی داره. اما یکی از موضوعاتی که همکنون در خدمت های دکتر فیاض هستیم بحث، حالا به گونه الان اینجا میگم خودشون بیشتر توضیح خواهند داد، بی‌طرفی در تاریخ، حتی با واژگان و اصطلاحاتی که خودشون انتخاب کردن برگزیدن، که حالا ببینیم بحثش رو چیم، چون یکی از مسائل اساسی و مهمی که در علوم انسانی بمیجه علوم این دانشایی که با جامعه سر و کار داره، با داده‌های تاریخی گذشته سر و کار داره، طبیعتاً بحث طرفداری و دخالت هاییست که آگاهانه یا ناآگاهانه در نگارش، در تفسیر، تبیین و غیره رخ میده. پس ما در گام اول در این زمینه در خدمت دکتر فیاض خواهیم بود. البته من این تذکری هم بدم که ما ساعت 4 به بعد مجمع عمومی عادی انجمن رو داریم در پیش داریم که ما میتونیم مجمع عمومی انجمن رو در پیش داریم که بحث گزارشی است از عمل کردن انجمن و اعضای مختلف گزارشی خواهند داد و در نهایت هم انتخاباتی برگزار خواهد شد که اتومبیل جدید انتخاب خواهند شد و تا ببینیم مدیریتی که برای آینده انجمن در پیش گرفته خواهد شد توسط چه کسانی و منتخبین شما ها میشه چه کسانی خواهند. من در اینجا در خدمت شما دکتر فیاض هستیم از گروه تاریخ دانشگاه اصفهان که از وسط مصر برجسته که سخنرانی خودشون آغاز می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال هستم که این فرصت به دست اومد که بتونم در خدمت دوستان عزیز باشم. من فیاض هستم و توی دانشگاه اصفهان درس فلسفه تاریخ، فلسفه علم تاریخ رو بیشتر مورد علاقه هست و اونجا تدریس میکنم. دوره تخصصی بنده دوره مغول و تیموریان هست در تاریخ ایران. بحثی که امروز مطرح میشه من فکر کنم خیلی زودتر شروع بشه، بخاطر اینکه میدونم پر بحث، پر چالش و پر دامنه هست و متاسفانه جوری تنظیم شده بود که من سه سه بودم و برم حتما. امیدوارم که اون موقع دامنم فرم بحث کنم و پرسش هایی که میشه رو بتونیم به شروع مشورت بگذاریم. کمتر به مقدمات میپردازم اگر نیاز شد با بلای بحث از این نکاتی هست که بتونم زن هر من تون خواهد خلجان بکنه رو هم خواهد برد. عنوانی که برای بحث انتخاب شده تاریخ نگاری سه تلوند هست و توضیحش این هست که ما میخواییم راجع به خواستگاه ها و پیامدهای پدیده‌ای به نام بی‌طرفی در تاریخ نگاری فقط طرح بحث کنیم. من به واسطه این که این مقاله یا این مطلبی که دارم براتون ارائه میدم اون چیزی که درش ادعا کردم در روش ارائه مطلب هم بهش پایبند خواهم بود. شفاف و سریع در خدمتتون ابتدا اعلام میکنم بی‌طرفی را اونجوری که غالبا توی مجامع دانشگاه و آکادمی مطرح میشه میتوان به چالش کشید و راجبه چند و چون کرد. خیلی هم ساده نیست، البته میدونم دشمنان زیاد داره مخالفت و امیدوارم که بتونیم تا حدی که عبور زمان هست به این چالش باشم بپردازم. چکیده ای که من خدمت رو عرض میکنم برای دوستان فرستادم شاید به خاطر همین چکیده بوده که بنده رو دعوت کردم بیام خدمتون. این مقداری نامتعارف هست، یعنی این که ادعایی درش میشه، حرفایی درش داده میشه که غالبا دوستان دوست دارن که در موردش نظر بدم یا مخالفت کنن. شاید بعضی هم مدافع این نظر باشن، ولی که من بیشتر احساسم این هست که مخالفت بیشتر برمی‌انگیزه. چکیده رو من آرام از روش میخونم و امیدوارم که تک تک واژگانش و اصطلاحاتی که مخصوصا قرمز کردم با دقت بیشتری توجه داشته باشید. عموماً به عنوان یک راهبرد آکادمیک به تاریخ نگاران توصیه میشود که به جهت رعایت موازین علمی در توصیف و گزارش و یا تبیین و تحلیل رخدادها بی‌طرفی پیشه کنند و اجازه ندهند تمایلات و ارزش‌های آنها در نوشتار آنها مجال بروز یابد. این توصیه به ظاهر موجه در قاموس فلسفه علم تاریخ زیر عنوان عینیت نامبردار گشته است. دوستان می‌دونید کلمه عینیت در یکی از مهمترین تعابیرهایی که ازش میشه بی‌طرفی است یا عدم دخالت دادن ارزش‌ها، صلاحیت، علایق ترجیحات پس انواع و هر چیزی که در یک مفهوم کلی بشه بهش بگیم ترجیحات، اینا نباید توی نوشتار خوب پیدا کنن تا بتونیم نوشتار منزه و علمی کلی کرده باشیم یا پژوهش خوبی رو عرضه کرده باشیم. ابجکتیویتی یا نیت توی فلسفه تاریخ به این قسمت اشاره میکنه. این که این توصیه به ظاهر موجه و تا آن حد موجه که تردید در آن هم شاید نشانه بلاحت محسوب شود از چه خاطرگاهی نشأت میگیرد و این که چرا از قیامتهای کاربسته این توصیه میتوان با عنوان تاریخ نگاری ستروند یاد کرد بنیاد مقاله حاضر را شکل میده. مقاله بر این ادعا مبتنی است که بی‌طرفی در تاریخ نگاری چه انواعی دارد در مرحله اول به این قسمت خواهیم پرداخت و در مرحله بعد چرا این رو کرد چیزی جز یک افسونزدگی رد شناختی نیست. تمام این کلماتی که قرمز کردن یا حداقل اکثرشون من توی بخش اصطلاحات و واژگان توضیح میده مدعی هستن که مدافعان این رو کرد یا اینا ادعای من یا از ماهیت دانش تاریخ غافلند یا قصد فریب مخاطبان خود را دارند و یا صرفا بر اساس همرنگی با جو غالب در محیطهای آکادمیک تاریخ از این روی کرده فان. البته دوستانی که کتاب‌های فلسفه علم تاریخ را خوندن مخصوصا فلسفه یا روش شناسی علوم اجتماعی و جمله تاریخ خوندن می‌دونن که مباحثی که راجع به ضعیف کردن بحث علمیت هست خیلی متداول بوده. پست‌مدرنیست‌ها هم بهش پرداختن و دیگران دید کردن توی دانشگاه‌های شاید کشورهای دیگه اینقدر این علمیت دیگه جدی گرفته نمیشه که ما جدیش بگیریم. بعد پرسشی بعدا خواهم کرد که ولی فضای آکادمیک ما همچنان اون یک راهبرد آکادمی تو پروپوزال نویسی، تو پایان‌نامه نویسی، تو ارائه مقالات، تو همایش‌ها مچ گوینده اون جاهایی گرفته میشه که احساس کنن عینیت رو رعایت نکرده، طرفداری کرده، جانبداری کرده، تعلق خاطر به جای نشون داده و اینها عنوان ضعف او تلقی میشه. حرف من اولین قسمتش اینه که اون چیزایی که خیلی بدی احساس میکنیم هستن شاید ارزش اینو داشته باشه که به این قسمتش بیاندیشیم که واقعا های بدیهی هست یا از بس گفتیم و تکرار کردیم بدیهی شده. این بداهت که من اینجا هم خدمت ها هستن تا آن حد موجه این ادعا که تردید در اون هم نشانه بلاحت محسوب شد. یعنی قبل از جلسه هم داشتون باز که از بزرگانم صحبت میکردن گفتن که اثر رو من از شمس رو یعنی دیگه بحثی نداره که طرفداری در تاریخ مذموم است و بی‌طرفی مستحسن است و باید هم بهش پایبند باشیم. در یک کلیتی من هم این رو میپسندم و من احساس میکنم که جمله درسته ولی فکر کنم به ذرایعش توجه بعضی وقتا نمیکنیم یا لایه‌های پنهانتری از این بحث رو بهتره بشکنیم. برای اینکه زود تأثیر از دادن به کارم اصطلاحاتم رو تعریف میکنم خدمت شما. اصطلاح اول من همون تاریخ نگاری ستروند است. ستروند کلمات فارسی من عقیم، نازا، نامولد، چیزی که بالنده نیست و مواردی از این دست. آن نوع نگارش و پژوهش تاریخ که پاسخگوی نیازهای عمیق فکری و فلسفی آدمیان نیست و هیچ نازایندگی و بلندگی در آن مشاهده نمی‌شود رو اصطلاحاً ما گفتیم تاریخ نگاری ستروند. این تاریخ نگاری یا این ادعا که تاریخ نگاری ستروند قیامت عینیت در تاریخ هست منظورش اینه که می‌شود تاریخ نوشت با التزام به عینیت ولی بعد از این مدتی احساس میکنید که اون چنان سرزندگی، اون چنان شادابی، اون چنان تأثیرگذاری فرهنگی و تمدنی رو تاریخ نگاری عینیتگرا نمیتونه بدونه. تجربه تاریخی هم نشون داده اکثر کسانی که شما اون مورخین بزرگ میشناسید چه تو تاریخ اروپا حساب کنیم از گیبون بگیرین و مکولی و دیگران چه در تاریخ ایران مازمون اسلام کنیمانی، کسروی و دیگران که احساس کنید متن نوشتن، تکست نوشتن و حتی من بالاتر از اون برم از بیهقی و زعمای سلف اگه یاد کنیم تمام اینها تاریخ نگارشون جوری بوده که اگر بخوایم مچشون رو بگیم خوب راحت میتونیم مچشون رو بگیم با استاندارد عینیت. بگیم آقای محترم تو که تاریخ نگار هستی اینجا عینیت رو رعایت نکردی. بعد این سوال پیش میاد این عینیت رو رعایت نکردی پس چرا انقدر شأن و مقام داره در تاریخ نویسی ما؟ چرا بیهقی با این که خیلی راحت شفاف و صریح و بدون هیچ پرده پوشی میگوید که من از بوسرد زوزنی بدم میاد چون که شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده بود ولا تبدیل به خلق داشت خوندید دیگه من تبرده در مثل بیهقی رو خیلی شفاف راجع بوسرد زوزنی پرشی و پلیدی هاشم گیر البته قبلش هم گیر امامزاده و محتشم چمونه است که ما احساس میکنه با اینکه ایشون داره موضع میگیره علیه یکی از شخصیت های داستان تاریکیش یا متن تاریکیش که تامه به اصطلاح زرد عینیت گرایش نمیده، به خاطر اینکه حالا برسیم به این بحث، اگر بخوایم دست مورخ رو ببندیم از بعض جا با قید عینیت و بعدش هم عینیت رو دقیقا درش مشخص نکنیم منظورمون چیه، خیلی ها رو میتونیم با تیغ عینیت سرشون ببریم و بعد تاریخ نویسی خیلی راکه، خیلی بدون بالندگی خواهد شد. ادامه بحث من با این موضوع بازم برمیگرم که اصل مقاله بر اساس این بحث است. اصطلاح بی طرفی در تاریخ نگاری هم که خب عنوان فرعی بحث من بود، منظورم نگارش و پژوهش تاریخ. این اصطلاح مش تک تکش معنا داره، میخوام شاید فرصت هم کنه. نگارش که من میگم منظورم توصیفه، همونطور که در من گفتن تاریخ نگاری رایتینگ هیستوری، اما پژوهش که میگم منظورم استادی آف هیستوری، یعنی همونطور که بهش میگن تاریخ پژوهی. الان اگه بخوام اصطلاحات براش بسازیم، تاریخ نویسی یعنی روایت کردن حادثه ها توصیفش، و تاریخ پژوهی یعنی تحلیل و تبیین و علت پایی و دلیل یابیش. در هر حال چه نگارش چه توصیفی یعنی و چه پژوهش یعنی تحلیل و تبیین، به نحوی که هیچ گونه رایحه ترجیح مدارانه و عمدران به مشام نرسد رو بهش میگیم بی‌طرفی در تاریخ نگاری. جوری تاریخ بنویسیم که مشخص نشود که ما مسلمانیم، ما ناسیونالیسم ایرانی داریم مثلا، ما طرفدار فلان شخصیت یا فلان جریان هستیم. اینجوری باید حتما بنویسیم. خب این چیزیه که در قاموس فلسفه علم تاریخ بهش میگن عینیت و خوشایند هم هست، یا بهتره بگیم قبول عام هم پیدا کرده. و چه دیده گفته بودم که تردید کردن در این چندان ساده نیست، و همچنان که میخوایم درش تردید کنیم مطمئن هستیم که یقمون رو خواهند گرفت و بگم در خود تردید بیا برای این بحث و با اصلی این قسمت بیشتر بحث بزن. یه اصطلاح دیگه هم که متن چگیره استفاده کرده بودم تحت افسون زدگی روش شناختی، منظورم چی بود؟ پایبندی به روشی خاص در پژوهش به علت سیطره پارامترهای غیر معرفتی و بدون برخورداری آن روش از دلایل موجه معرفتی. بعض وقتا ما یک روش رو انتخاب میکنیم، یک رویکرد رو در تاریخ نویسی اتخاذ میکنیم به خاطر دلایل و پارامترهایی که اگر کسی بیاد یک به یک بخواد بکاوند و برای ما اشکال تراشی کنه، شاید نتونیم از پسش برمیم که چرا این روش انتخاب کرد، ولی ممکنه به خاطر اینکه جدول فالت میپسنده، به خاطر اینکه برند شده، به خاطر اینکه فلان نویسنده نوشته خوشم. ولی از من به عنوان مورخ اگر میپرسن که آقا وقتی داری تاریخ نویسی چرا این روش انتخاب کردی، با از دلیل بیارم براشون. نمیتونم بگم چون که فلانی نوشته، نمیتونم بگم چون که دانشگاه ما پسند کرد، چون که سیستم حکومتی من قبول کرد، باز بگم بر اساس اندقلبر پژوهش تاریخ این روش به این دلیل به این دلیل به این دلیل از استدلال معرفتی و دلایل و استدلالات موجه برخورداره، من میتونم استفاده کنم ازش، پشتش هم میستم محکم و ازش استفاده کنم. اما اگر وقتی یک کاری رو دارید انجام میدید و بعد از دو سه تا پرسش که ازتون کردن شما میگید نمیدونم دیگه، بالاخره استادم گفت، دانشگاه پسندیده بود، این نمیتونه روش متقنی باشه. ممکنه اون روش متقن باشه ولی برای شما دیگه متقن نیست، چون استدلال براش ندید. هر کاری که میخواد بکنید در دانش تاریخ و هر دانش دیگه باید اون روش متقن باشه و خودت بهت احتجاج کنی، صحبت کنی راجعش، به این دلیل به این دلیل این من رو حالا روش عینیت گرا در تاریخ هم که یعنی جدا کردن واقعیت ها از ارزش ها، یه متد روشه، یه بهتر بگیم یه پارادایم هستن تو علوم انسانی، فقط به تاریخ مربوط نیست. این رو اگر یک کسی بیاد استدلال بخواد بکنه واسه یعنی یکی بیاد اشکال بگیره براش، ما واسه استدلال کنیم به چه علتی نپذیره، صرف اینکه پسند جامعه هست و پسند محیط آکادمیک هست کافی نیست. کلمه آخر هم فراتاریخ هست، متاهیستوری، هر گونه بنیاد معرفت شناسانه، هستی شناسانه، ارزش شناسانه که در تاریخ بوده، هر گونه گزارش و یا پژوهش تاریخی تنیده شده باشه. شما بعضی وقت احساس میکنید که تاریخ دارید نیستید، فقط باید وقایع رو بنویسید، اما بخواهید یا نخواهید اینو بازم برش تاکید خواهم کرد، یک چیزهایی دار بلای متن شما تنیده میشه، از ذهن شما، از محیط شما، از فرهنگ شما، از محیط آکادمیک و غیر آکادمیک شما، که اگر اونها نباشه اصلا شما نمیتونید قلم از قلم بردارید. به همون موقعی که دارید میرید به سمت انتخاب یک سوژه تاریخی که میخوام اینو به عنوان تحقیق انتخاب کنم، اون کارش شروع میکنه، فراتاریخ کارش شروع میکنه. فراتاریخ اینون یه قسمتی شده، یعنی اون پسندها، ترجیحات تو گزینش موضوع شما ترجیح و پسند هست، توی به اصطلاح تجزیه تحلیل های شما هست، به گزینش شما از دو منابع هست. در تمام این مراحل شما خانه آقای پارامتر های بنامه فراتاری درگیر میشید که اگر حتی یک گاه شماره ساده هم بخواید بنویسید فراتاری اگر وجود نداشته باشه نمیتونید بگید. من جات بالاتر از این برم، حتی یک گاه شماره ساده تا میخواید بگید چه کسی در چه سالی فوت کرد ارزش گذاری دارید میکنید. جات بپرسید چرا؟ میتونه جوابشو بده؟ چون که بالاخره باز بر اساس یک محور زمانی، یک مبدا زمانی اونو تنظیمش کنید. و همونجا از شما می‌پرسن چرا بر اساس میلادی تنظیم کردید نه بر اساس هجرانی؟ اونجا استدلال چیه؟ حتی اون محور زمانی که شما رویدادها رو روش تنظیم می‌کنید و عددهای شاید بسیار خود شما خام بی‌خاصیت و خیلی خنثا هستن هم پر از ترجیحاً به قول معروف ارزش دارن، بار ارزشی دارن. حالا غیر از اینکه شما بنویسید مرد یا بنویسید در گذشت یا بنویسید مرد ارتقار پیدا کرد، خود اینا کلمات ارزشی میشن. هر کدوم از کلماتی که شما استفاده میکنید سرشار از ترجیح و پسند پای شما هست. بله به سمتی میشه رفت که خونسا باشه در گذشت، حالا یعنی مرد و شهید شد و خلاق شده همش رو شامل میشه. من بالاخره قسمت چی گفتم، حتی شما از 36 هجری قمری هم 36 هجری قمری ترجیح شما رو مشخص کرد این تقویم برای من بهتره. حالا بازم اونجا حتی شما دارید یک ترجیحات صرفه این اصطلاحات سعی کردم تا اونجایی که میتونید وقت محدود اینا با شفافش برم تو طی مقاله یا توی طی بحث پرزنتیشن بود، امیدوارم اینو درست ترجمه بکنم. اما دو تا پرسش مطرح است. این دو تا پرسش رو به نظر من با اصلی بهش توجه کنیم و به کدام پرسش علاقه داریم، به کدام پرسش رو منطقی تر. پرسش اولی و بدیهی که میپرسن اینکه آیا مورد باید این طرف باشه؟ و پاسخ متداول هم که تقریبا این است، آری مورد باید این طرف باشد. اگر این طرف نباشد اصلا مورد نیست و بهتر این پژوهشگر یا عالم تاریخ ممکنه یک سیاست باز حزبی باشه، ممکنه یک خاطره نویسی باشه که میخواد عقده‌های خودش رو بیرون بریزه و و و. اما اگر دست به قلم بود اونم پژوهش تاریخ باید این طرف باشه. به خاطر چی؟ چون همونطور که قبلا گفتم یک پارامتری هست، یک گفتگو راهبرد آکادمیک هست، اونان عینی هست. باید این طرفی را پاس باشه، باید جدا کرد ارزش‌های خودتون رو از تاریخ نویسی. خاصگاه نظریه این پاسخ چیه؟ اینجا هست که من میگم با اون پاسخ بدیهی رو با حسب چالش کشید آروم آروم کند و کار کند و لایه‌هاش رو جدا کرد. شاید بعض قسمتش به درد من بخوره، شاید بعضی چیزش هست که نه اصلا شفاف نیست و داره همطور تحت قبای این لباس خوشتیپ به نام عینیت وارد میشه و تخریب میکنه کارو و سه ترون میکنه. خواستگاه نظریه این پاسخ از لحاظ فلسفه علم عبارت است از دوگانه انگاری عین و ذهن، دوگانه انگاری آبژه و سوژه، دوگانه انگاری عمل و نظر و نهایتا بحث مخصوصا ما دوگانه انگاری واقعیت و ارزش. گویی که واقعیت ها یه چیزی هستن مستقل و ارزش ها سلیقه‌ای هستن و این دو تا رو میتونیم مستقل از هم فرضش کنیم. اینا داشته باشید. این بعد میگرده بحثش هم به هست. مدیر جلسه من نیست. من برم فرق نمی کنم. مدیر جلسه من نیست. سوالت فقط یادتون نه. یادش. خواستگاه تاریخی این پاسخ چیه؟ دو تا نویسید. آکادمی که آقا تاریخ نسی مدیر دو تا دلیل معقول برای این کار هست، یعنی میشه بگیم انگیزه های نسبتا مقدس و درستی هم بوده. یکی اینکه ما میخوام از خدمت سیاسی پرهیز کنیم. خوشمون نمیاد که تاریخ نویسی ما سرشار از خوب و بغضای باشه که کشورها و قومیت ها و ادیان و مذاهب رو به جون هم بندازه. هر کسی بخواد طرفداری از مذهب خودش بکنه، از ناسیونالیسم خودش بکنه و بعد از این مدتی از اتفاق این تاریخ نویسی ها چون که منبع قدرت هم، منبع مشروعیت هم، منبع اقتدار سیاسی هستن، اصلی ترین کار کرده تاریخ شما میره هستن به همین خاطر که جذابیت داره اینه که خشونت تولید میکنن. کما اینکه در طول تاریخ مورخینی که ارباب قدرت خودشون فروختن و به قول ماها رو میگن مورخ درباری بودن، مورخ حزبی بودن، مورخ جناحی بودن، اینها خشونت رو بیشتر تولید کردن. این از بعد اجتماعی سیاسیش، یعنی تو محیط زندگی ما، جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم نباید خشونت باشه. پس تاریخ نگاری رو باید تحلیلش کرد، آرومش کرد، عینیت تلاش کرد که این شعار واقعا این فرق داشت. از اون طرف هم وفاق میانه روایت تاریخی، ما میخوام روایت تولید کنیم که همه بتونن روش توافق کنن، لورو، کرد و عرب بتونن راجع به حادثه مثلا راجع به مختار که داریم صحبت کنیم بگن بله همینه. حالا یه مورخ میگه ای اشکار تو کتاب خودش کاری چیز از بالای یک نفر دیگه مورخ نه ممکن ما باید تاریخ ناپلئون را جوری بنویسیم که انگلیسی جماعت فرانسوی جماعت که آلمان جماعت توافق کنند تا بگن این از تو جزئی بود. این هم پاسخ تاریخی، این پاسخ بوده که مورخ واسه عینیت کرده باشه پیامد عملی این پاسخ، یعنی حالا این پاسخ رو گرفتیم و دو قرن داریم برش پای میفشوریم و اجراش هم نمیخوام بگم که این پیامد به معنی اینه که این پاسخ باعث این کار شده، ولی به هر حال قابل تعمله. بعد از اون که ما پاسخ دادیم و عینیت رو مصدر کار قرار دادیم توی دانشگاه ها، چرا همچنان عدم وفاقیانه رو باید تاریخ ما رو بده نمی کنه؟ چرا هنوز راجع به بسیار از حوادث که بخصوصا تنش ارزشی بزرگی دارن به راحتی نمیتونیم وفاق داشته باشیم؟ به راحتی جامعه جهان نمیتونه راجع به یک پدیده، یک روایتی، یک دست نمیسی که همه بپسندن و در واقع کسی شایبه یه طرف داری درش نداریم. بدتر از اون حتی ادامه و گسترش خشونت رو میبینیم در دوره مدرنیته و در دوره مدرن شنگ و شدت و شنگ در دوره قبل از این واربسته این طوری هستن. از قرن 19 به این بر که این تئوری عملا تو دانشگاه واربسته پیدا کرد، تعداد جنگ‌ها و تعداد تلفات و تعداد خشونت‌ها و تعداد ستیزهای قومی و دیگر و دیگر و تاریخ نویسی هایی که از اتفاق به نوعی میشه گفت مقدمه ناسیونالیسم هایی شدن که اونا برای این کار همشون هم مدعی نمیاد شکی درش نکن. همه این مورخینی که تو دانشگاه مطلب نویسن غالبا میگن مورخ عینیت داره، ولی کم خروجی کارهاشون میبینید که روی دیگه است. و تولید پژوهش‌های تاریخی بدون مجلل مخاطب فراگیر، البته شاید این مهم نباشه ولی خیلی مهمه از یه جنبه. مخاطب روایت تاریخی و پژوهش‌های تاریخی عینیت داره ولی یه قید قلیلی هست. کسی حوصله توده جماعت عمده ساکنان یک سرزمین دوست ندارن برن مورخ اینی که خیلی عینیت کردن کتابش میخوان جذابیت نداره. به قول آقای دوران دیگه مدت و عمرش صرف کرده که فقط مورچه ها رو ببینه و جنگل رو نمیبینه، ولی یک مورخی که با شور و حرارت نمیسته مثلا میگه وقت مخاطب آن پیدا، این لزوم هم ملاکی درسته نیست که چون که مخاطب آن پیدا میکنه حتما درسته، ولی اینا یادمون نره تاریخ یکی از ظرفیت ها و یکی از پتانسیل هاش و یکی از وظایفش در طول تاریخ بشر این بوده که بتونه فرهنگ سازی کنه با مخاطب عام هم ارتباط برقرار کنه. ما توده وسیعی از خوانندگان تاریخ رو به خاطر این روی کرد داریم حذفش میکنیم. یه جمله نوشته بود یه آقای توی کتابش مجلات علمی پژوهشی رو چند درصد میتونن؟ من اینا شاید شروع هم دیده باشیم بعض وقتی مجلات علمی پژوهشی میاد دفتر یک مدیر به یک استاد دانشگاه حتی اون زربرقش رو پلاسیش رو باز نمیشه، ولی ممکنه یک مجله که توی خیامون هست و یک مقاله نوشته شده باشه رو همون استاد دانشگاه بعد رو بخونه و جذابیت بیشتر هم داشت. این استاد دانشگاه شد تو بسیار تو دیه مردم که اصلا یه سال آنها شد مجله پژوهش نمیشه. یکی از وظایف ما رو برقرار کردن با توده مردم هست و این تاریخ نگاری عینیت گرا به این معنی که وجود داره تا اکنون بوده این مقداری مخاطبه خودش رو از دست داد، قربانی شدن مخاطبان وسیع به خاطر مخاطبان محدود که محدودن تو کشور ما محدودتر از محدود. در خوشبینانه ترین فرضیه میشه گفت که مثلا یک نشریه پژوهشی که تو کشور چاپ شده تک تک مقالاتش رو مثلا 300 نفر هست. من با اطمینان میتونم بگم کمتر از دو. این سوال مهمتر از سوال اولیست. آیا مورخ میتواند بی طرف باشد؟ جواب بنده اینه که نه، مورخ اصلا نمیتواند بی طرف باشد. سرشت کار جوریه که نمیتونه بی طرف باشه. بحث میبره در ادامه بهش برمیگرده. ادعا هم این هست که الزام به عینیت در تاریخ نگاری جز یک افسون زدگی روش شناختی چیزی نیست، با همون معنی که از افسون زدگی گفتیم، یعنی باعث میشه که شما وقتی که این کار روی کرده به کار میگیرید یا به استفاده میکنید ازش ازتون اگر بپرسن که دلایلتون چیه برای این کار خیلی ها ممکنه نتونن جواب شده هایی هم که میدن حتما بدونن که جوابهای نقیزش هست و میشه بازم به چالشش میشه. و خواستگاه تاریخی این پاسخ چیه؟ من میگم نه نمیشود بیطرف بود به خاطر اینکه هنوز هیچ مورخی رو شما نمیتونید پیدا کنید که همگان از هر جهت اونو بیطرف بدونن. یک نفر به آدم معرفی کنید که مولا درداش نره یا بگن آقا این مورخ بی طرف هست از همه جنبه، ممکنه طرف بی طرف هست از بعض جهات، مثلا همه کتاب ها رو دیده، همه زبان ها رو دیده، به همه مظاهر سر کشیده تا مثلا بتونه این مطلب رو در بیاره، ولی وقتی که روایت تولید میشده و میومده و حتی اون موقعی که این سوژه رو انتخاب کرده میتونیم ترجیحات درش بدیم. و خواستگاه معرفتی این پاسخ هم چیه؟ برخلاف اون قسمت اول که خواستگاه نظری و معرفتیه دوگانه انگاری ذهن این را خدمت را از کردیم، اینجا حرف من یه مدعی هم این هست که حرف من هم نیست، البته خیلی گفتم من میخوام بهش بیشتر بپردازم. و اون اینکه واقعیت ارزش اصلا نمیتونن جدا از هم باشن. این ذهن دوگانه انگار ماست که اینها رو دوگانه فرض کنه. از لحاظ هستی شناختی دو تا در هم تنیدن. حتی نمیتونم بگم دو روی یک سکه، چون بازم دو روی سکه دو روی هم. اینا اصلا در هم تنیده هستن. ما برای اینکه بتونیم ظرفیت‌های رو باز کنیم، ما برای اینکه بتونیم بهتر تحلیل کنیم، اشکالی هم نداره از جنبه نظری و معرفت شناختی دوگانه ای رو ترسیم می‌کنیم. این واقعیت، اینم ارزش. در صورتی در همون زمان که رویداد اتفاق می‌افتاده، واقعیت و ارزش با هم ظهور پیدا می‌کرد. و در موقع خواندن و فهمیدن مطلب هم همین کار داره اتفاق می‌شد. رفت و برگشت عین و ذهن اینجا اتفاق می‌افتاد و نه اینکه دو تا مستقل هستن. طرفداری انواعی داره و تعریف. منظورم از طرفداری که اینجا گفتم و بعدش من به چالشش بکشیم بخش عمده ایشو، منظورم موضع گیری مورد نسبت به موضوعات، شخصیت ها و یا اندیشه های معین در حین یا پس از وصول به نتایج پژوهش تاریخی. موضع گیری هم انواع مختلف داره. ست از معروف در اینشونه که همدلی، خوشتون میاد، ترجیح میدید، ممکن هم تبدیلش هم بکنید، و دفاع، یعنی سرسختانه وارد صحنه میشید و از یک حرفی، بحثی، حزبی، جریان یا یک پدیده تاریخی دفاع میکنید. اینا بهش میگن طرفداری. حالا این طرفداری آیا بده یا خوبه؟ ادعایی که دفعه قبل کرده بودم تو اسلاید قبلی این بود که اصلا بدون طرفداری شاید نشه تاریخ رو نوشت. حالا اینجا بازش میکنم با اونجایی که عرض کردم خدمت، اگر بخوایم بحث بازش کنیم و از لایه‌های مختلف رو بهش کنیم، کلیتا نمیشه طرفداری رو رد قبول کرد. طرفداری و ترجیح ارزش‌ها یا ورود ارزش‌ها به نگارش تاریخ هم با اقسامی داره. یک، پژوهش بدون پیش‌داوری داریم. پژوهش بدون پیش‌داوری اگه بخوام خیلی راحت تعریفش بکنیم، یعنی میخوام بدونم پاسخ درست چی چیه. چه چیز پاسخ درست؟ اینه که منو به صحنه میکشونه برای تحقیق دادن و بعدش ازش هم دفاع میکنم. این نکته آخرش خیلی مهمه. وقتی که فهمیدم درسته، میگم آقا این درسته، استدلالم براش دارم و بعد به خاطر بی‌طرفی و اصطلاح عینیت دیگه نمیکشم خودم رو. اگر فهمیدم که یک ماجرای تاریخ حقیقیه، حرف رو میزنم، ازش دفاع میکنم، چه بسا براشم تبلیغم بکنم. ارزش داوری بدون پیش داوری، دقت کنید دو تا اصطلاح دارن اینجا تفکیک میشه. ارزش داوری، پیش داوری. پیش داوری یعنی شما بحث کنم قبلا بحث این طرف بدون مشخص کردن اینطور افتاد، ولی ارزش داوری یعنی که وقتی به یک حقیقتی، به یک ارزشی رسیدید، ابایی ندارید از این کدش دفاع کنید. من اینم حقم اینجا، این مخصوصا این قسمته، این رو من نمیتونم ازش کوتاه بیام که چگونه میشود وقتی به جای رسیدی که درسته و به خاطر این ازش دست بکشیم. این درست هست، ولی خب چون که زشته که من ازش دفاع کنم، پس که حرف راجبش نمیدونم. نه، هیچ دلیل منطقی نداری براش. هیچ فیلسوفی نمیتونه براش دلیل بیاره که وقتی یک چیز درسته، اصلا خود درست بودن یک ارزش دیگه و درست بودن آرمان اصلی هر پژوهشگر و هر دانشمندی. موضعی را ترجیح میدم که میدانم درست است. اینجا ارزش داوری میکنم، نه پیش داوری. خواهش میکنم به تفکیک که این دو تا واژه در قدمش که تو این چهار تا انواعی که دارم میگم اینا یک به یک میاد. اگر بخوام مشاهده یعنی ما مماثل کنیم، میتونیم موضعی که فاز رو در نظر بگیریم. فاز ابتدا اصلا کاری نداره این آقا یا این آقا متهم چه گونن، ولی وقتی که به نتیجه رسید حکمش رو صادر میکنیم. وقتی فهمیدیم آقا متهمه و این آقا گناهکاره، یا ایشون متهمه ایشون گناهکاره، نظرش هم میده و بعدش هم خجالت نمیکشه. حالا من میگم مورد نه باز فازی باشه، ولی به این روی کرد اگر بریم داخل از اتفاق مورد باز فازی باشه. مورد باید وقتی که به حقیقت رسید دیگه حرفش رو بزنه. اونجا نبستی پرده پوشی محافظه کاری کنسرواتیسم بازی در بود. موزه دو من در حقیقت هم بشته یادی هم زیاده پنده باشم از مورد هم گفتم اگر دورم شروع شده بود رو پیش داوری بدون پژوهندگی، اینم هست. میخوام پاسخ من درست باشه، پژوهش میکنم، ولی دوست دارم که پاسخی که من به دست آوردم هم بگن درسته. خب این مسخره است که همین بزنی من منم خوشم نمیاد. چون حالا من این رو ما فکر میکنیم اصلی ترین قسمته و ردش من درست هم هست، ردش هم باز کردم. میخواهم پاسخ من درست باشه، یعنی پیش داوری افراطی. موضعی را درست میدارم که دوست داشت دارم. اگه بخوام بازم همون مماثله دادگاه رو در بیاریم، همچنان که باز شنش مشخص شد، اینجا متهم است. متهم کار نداره اصلا پژوهش شده، کارشناسی شده، نشده، میخواد که بیگناه از کار بیاد. همه تماش تلاشش اینه که خودش رو به ارزش‌های خودش رو اون دادگاه به من هسته برسن. موزه سوم پژوهش هم راه با پیش داوری، یعنی که میخواهم پاسخ درست باشه، تحقیق دارم میکنم، دوستم دارم پاسخ من درست باشه، ولی میدونم پاسخ که من دوست داشتم درست باشه، ببخشید پاسخ رو دوست دارم بدونم کدوم درسته، ولی بعدم هم نمیاد که وقتی نتیجه رسید همون ارزش های من اون پاسخ درسته باشه، جناح من تقویت بشه. این بسیار خرابه، همونطور که گفتم این وضعیت بسیار رایجه، غالبا ما میگیم که تحقیقمون رو کردیم ولی حواسمون نیست، خودمون بیمیل نیستیم که یک فکتی رو بیاریم توی کار بگذاریم یا یک فیش رو جلوتر بگذاریم از یک دو تا من برای دیدیم دو سه تا من در سه تا من برای خلاف شدیم، حالا اون رو میگیم اینقدر کم رنگش میکنم، حقیقت برامون آشکار میشه، اما دوست داریم که اون چیزی که ما دوست داریم. بازم اگه بخوایم مقایسه کنیم موضوع که مدافع اول و این شکلی اونم اول هم با حقیقت رو کشف میکنن، ولی چون یه پولی گرفتن از متهم یا موکلشون سعی میکنن ادله رو به سمتی ببرن که ایشون تبرئه شد و بیگناه از کار در. و موضوع چهارم که البته نمیتونم بگم طرفداری در دولت نگاهی کردن باشه، ولی خب یه جوری میشه نسبتش داد، میفهمم فقط پژوهش کنم و هیچ دلبستگی به هیچ پاسخی هم ندارم. موضوع تماشاچی من است، من فقط دارم نگاه میکنم. این موضوع اصلا امکان وقوع نداره، حالا بنابرای دلشون به هر حال بعد از این مدتی وارد گود میشید، دلبستگی پیدا میکنید به طرفداری یا به ضدیت به یک دلیل. مرز میانه این انواع هم واره روشن و شفاف نیست و میتوانند در هم فرو روند، اما نه تا آن حد که نتوان تمام ذاتی رو اینا تشخیص داد. چون که سخت بوده اینا رو از هم تفکیک کنیم، حالا من یک دستش کردیم گفتیم آقا دلواقع زاور در طرفداری در داره، خب بذارش کنار دستت کنم، میگم اگه تفکیکش کنیم احساس میکنیم بعضیش ارزش داره، هم دوست نگارم اصلا مورد اول. مورد چهارم فقط ادعایی است که در عمل بدام مورد چهارم فقط ادعایی است که در عمل به دامانه مورد دوم فرو می‌غلطد، یعنی غالبا میره به سمت پیشتاوری افراطی، اگر فقط تماشاچی باشید بعد از اون مدتی جمع ما رو به خودش می‌بره، زیرا هیچ تاریخی نمی‌تواند نوشت مگر با طرفداری. مهم این است که طرفداری از چه، حتما هر تاریخ که شما نویسید خواه ناخواه محفوف به ارزش ها، محفوف به ترجیحات، محفوف به پسند و علاقتون هست، مخصوصا اونایی که تاریخ می‌نویسن بچه مسلمان ها یا بچه کمونیست ها یه هر کس دیگه که به قولشون به قول بعضی میگن که ایدئولوژیک به تاریخ نگاه میکنن ناچارن اینجوری بنویسن. آیا کاری بعدی میکنن؟ کاری بعدی میکنن اگر دسته دوم قرار داده باشن خودشون، اما اگر دسته اول قرار داده باشن کاری بعدی نمیکنن، فقط مشخصه که بتونن استدلال کنن راجع به مبانی فکری و نظریشون. به زعم من از طرفداری گریزی نیست در هر تاریخ نویسی، پس چیکار باید کرد؟ چند تا کار رو باید انجام بدیم. یکی اینکه آگاه باشیم از پیش داوری ها و ارزش داوری ها، بدونیم چه چیزی را دوست داریم، چه ارزش قائل هستیم. بعضا خودمون نمیدونیم و همون برای یک جریان میدیم، اینو بدونیم، یعنی اشعار به مطلب داشته باشیم. دوم پرهیز از پیش داوری که من مثلا مضمون بود. سوم تدارک استدلال و شواهد و مدارک برای ارزش داوری ها، اگر چیزی رو ازش دفاع میکنیم بریم دنبال استدلال. استدلال هم تو دو هیته هست، یه هیته استدلال های عقلی هست، یه هیته استدلال تاریخی، مدرک بیاریم، سند بیاریم، فروش کنیم. و نقطه چهارم اعلان صریح ارزش داوری و استدلال های آن به مخاطب، صریح بگیم ما طرف داره این جریان هستیم یا ضد این جریان هستیم، پشت نقاب عینیت یا پشت وجاهتی که عینیت ایجاد میکنه خودم رو بیان نکنم. نکته مهم اینه که تدارک استدلال ها و شواهد هم وارد محدود به دانش تاریخ نیست، اینجاست که سخت میکنه کار رو برای دانشجو. و به همین خاطر آقایون از فلش گذاشتن که ما تاریخ یاد بگیریم، نمیتونیم تحول فلسفی بکنیم، پس بهتره که همون نیت محض ساده رو انجام بدیم. نه این مقدار زحمت رو از کشید تو مبانی فکری، تو مبانی ارزشی، تو مبانی اعتقادی انسانی که استدلال کنه و لاجرم پژوهش کنه تاریخ رو درگیر حوزه فراتاریخ میکنه. اینجاست که گفتیم بدون فراتاریخ اصلا نمیشه تاریخ نوشت. خواه ناخواه شما بعد از این مدتی ازت میپرسن شما که به راجع به انسان اینجوری صحبت میکنی مبناشو از کجا اومده؟ این تو تاریخ لزوم نیست، بخشش استدلال عقلیه، حالا اونایی که دوست دارن استدلال کلامی میکنن کسی نمیتونه بهشون اشکال بگیره، شرطی که استدلال داشته باشه و مخاطبشون بتونن تو حوزه خواه نکنن. پرسش مهمتر، من دوتا پرسش اول گفتم که آیا باید بیطرف بود، بعد دوم گفتم آیا اصلا میتوان بیطرف بود، اما پرسش مهمتر اینه که علا رقم این که رویای بلند پروازانه امنیت تاریخی در وطنه بدنامی سقوط کرده است، مخصوصا کشور دیگه، کشور ما نه، کشورهایی که مخصوصا پست مدرنیسم خیلی بیشتر جولان میده، امنیت دیگه اصلا یک افسون یا یک رویایی میدونن که قرن اجتماعی و قرن نظامی بوده، الان دیگه زیاد نمیشه بهش دلبسته پیدا. نمیخوام بگم اونو کارشون درسته یا تایید کنم همچون، ولی به هر حال من جامعه علمی عینیت اونقدر محکم و با صلابت و سلطنت و صفت و گذشته خودش رو دیگه نداره. با اینکه به حوزه برنامه سقوط کردن، چرا غالبا تجربهگران تاریخ در دیار ما همچنان سنگ بی‌طرفی و پاسداشت عینیت رو بسونه؟ دختر خانم یا آقا به سر که عینیت رو گزارش میاد میگن ما اینجا بوی طرف داریم، اینجا بوی ارزش گذاریم، اینجا بوی فلان داریم، اینا رو حذفش کن، اینا فلان دیدی دیگه توی جلساتی که پروپوزال بررسی میشه، کنفرانس هایی که دارم چه خب دانش شاید اونم باز بکنه چون که نمیدونست اصلا ارزش ها چیه و نفوذ کرده، ولی اگر بدونه و بتونه استدلال کنه من این نباید باردتن به اساس هم با خورده هم برد تجروهش با ارزش داوری بکنه و استدلال بکنه نباید برش. پاسخ که من داشتم یا بهتر بگیم به ذهنم میرسه یکی اینه که ما غافلیم از ماهیت دانش تاریخ و دانش تاریخ که دانش سازی در نظر میگیم دانش تاریخ خواهد نقاط تمام وجود شما در باش درگیر خواهد کرد اگر بخواهد حق مطلب ادا بشه. دو همرنگی با جبر غالب محافل آکادمیک باعث میشه که بعضی وقت ما فیگور عینیت بگیریم پشت نقاب عینیت پنهان بشیم یا احساس کنیم اینجوری شأن علمی ما بیشتر رعایت میشه بدون اینکه توجه داشته باشیم که خیلی استدلالهای علیهش وجود داره. و سومین مطلب که وقت بیشتر میبره برای توضیح دادنش فریب دادن مخاطبان پژوهش‌های تاریخی. بعضی اصلا اینا بدترین نوعشن، ارزش‌هایی دارن، ترجیحاتی هم دارن و میخوانن تزریق کنن تو ذهن مخاطبشون، اما روش رو نمیشه شفاف و علنی بگم، میگم ما بی‌طرفانه ولی کم جور دیگه ای نفوذ میکنه در ذهن مخاطبشون. این هم باید توجه داشته باشیم بهش. خیلی از کتاب های داریم
هفتش دقیقه این شما شدید
ببخشید
اما شدید
بعد
سپاس می‌داریم از جناب فریاز دانش که مطالب بسیار ارزشمندی رو مطرح کردن. حالا سروران عزیزی که تشریف دارن اگر پرسشی چیزی کسی پرسشی نداره خواستم
که پرسش برام شدن دومش که گفتیم ما استدلال می‌کنیم. وقتی که ما استدلال می‌کنیم این استدلال‌های ما تو مثلا یه سری اعتقادات ما یا یه سری بالاخره از یه بستری شکل گرفتن استدلال کردن ما. گاهی وقتا مخاطب ما حالا مثلا اگه مثلا حالا طرف با ما هیچ زمینه مشترکی هم نداشته باشه این استدلال‌های ما رو قبول نمی‌کنه. پس این مخاطب چی میشه؟
این
سوالی که
کسی
یاد
داره؟ خیلی بیشتر داشتم هم بیشتر برموزشم. ببینید هر کسی حتی اگر کسی بگه که آقا من اصلا به هیچ دین و ایمانی هم اعتقاد ندارم اون یه دینه براش، اینو توجه داشته باشین. یعنی بدون نگاه انسان شناختی، هستی شناختی و روش شناختی و ارزش شناختی نمیتونه با شما وارد گفتگو بشه. اونجا باید قوت و سنجش کنید قوت استدلال اون طرف رو برای انسان شناختیش و قوت استدلال شما رو. اونجا شما باید این نقاط ضعف اون رو تو استدلال خودش جستجو کنید، اون هم باید نقاط ضعف شما تو استدلال خودتون جستجو کنید. هر کدوم که تون طرف پیروز شدید تناقضات طرف رو بیرون بکشید قاعدتا تو منطق باید اون تسلیم بشه. ممکن نشه دیگه، شما نیاز نیست که مجبورش کنید، ولی با استدلال های خودت نمیتونی قانعش کنی. شما در این چنین شرایطی باید به مکتب اون به فکر اون به استدلال های اون قدر محیط باشی که تناقضات درونی گفتمان او رو بکشی بیرون و جلوش بگیری. یکی بر اساس این منظومه فکری تو این خلل ها درش هست، اینا رو چجوری جواب میدید؟ اگر نتونست بگید حالا نوبت من، من این بعدی رو دارم، تو بیا نقیضاشو در بیار. شما با استدلال های خود میخواه بری اونا من رو کن نمیپذیرم، من بیرون از تو هم که میگم بیرون از دین. با نگاه بیرون دینی شما میتونید باش مقابل کنید، ولی با نگاه درون دینی نمیتونید. خیلی ساده شده یه پاسخ خیلی
از سرانه کسی پرسشی نداشته این زمینه.
من قبل از شما تو بارانه بگن ایشون اصلا من رو اینجا خواستن که اصطلاحا به چالش بکشن و خودشون گفتن این رو انتخاب کردن که بیان اینجا حسابتو برسن.
نه
برای تعبیری که من دارم
گفتیم اینجا بحث میشه واقعا
خیلی هم
متشکرم. بحث بیطرفی دیدگاه های مختلفی مطرح قالب نظر برای این است که بیطرفی صورت نگیره، بیطرفی وجود نداشته باشد. ببین در عمل بیطرفی وجود نداره، کاملا وجود
طرفداری وجود نداشته باشه.
بله طرفداری وجود نداشته باشه و در عمل طرفداری وجود دارد. متاسفانه اینجوری هست. حالا من چکیده ایشونو که خوندم مخصوصا اون افسون زدگی رو که مطرح کردم، بلاحتی که مطرح کردم و اینجا میگه نکته مطرح کردن که تاریخ نگاری عینیت چندان سرزنده نیست و دیگه آیه تعبیر دیگه هم بالنده نیست. واقعا شما اینجوری فکر میکنید طرف نگاری، یعنی اگر بی طرفی رو بخوام ملاک قرار بدیم یا قرار بدیم این سرزندگی نداره؟
اگر از اون چهار تا
بیم دو تا بحث هست، یکی اعتقاد و باور به بی طرفی، یکی امکان دستیابی به بی طرفی. باید بین دو تا باید تفاوتی قرار بشیم. این چون علوم انسانی بالاخره طبیعتا با انگیزه ها، اراده ها و مسائل درمانی انسان سر و کار دارن، طبیعتا گریزی از طرفداری برای خیلی خیلی کمرنگ نیست. اما اینکه شما برای مطرح کردید منظورتون اصلا کلن یا نه اینکه امکان نداره، اصلا ما این قبول نداشته باشیم یا نه قبول داریم، اما امکان دستیابی بهش چقدر وجود دارد؟
با اون تفکیکی کردم به این چهار نوع طرفداری رفتاری، من نوع اولش رو میگم داره قربانی این جریان میشه. نوع اول پژوهش در تاریخ که پژوهش بدون پیش داوری رو ما قبول داریم، باعثم باشه میخواهم بدانم پاسخ درست چیست و از آن دفاع کنم. حتی من این قسمت دومشه، ما بعض وقت به درست نرسیم چون که هزینه داره، ممنونه داره، عقب میکشیم. حالا اونایی که من نمیخوام جلسه داره کلامی بکنم، ولی خب بخاطر جلسه شما بحث کلامی نام هست، ما غالبا میگیم که حرف درست است، هست کسی شنیدی قبول کن. ولی چون به قرآن جالب تره، نمیگه که وقتی که حرفای درست رو شنیدی به به چه چه بگو و خوشت بیاد و قشنگه، میگه تبعیت کن. اگر تبعیون هستن یعنی دفاع کن ازش، پیروی کن، طرفداری کن. این باده کلامیش که اونا که مسلمان تکلیفشون مشخصه، یعنی بعد از که پژوهش رو کردی به درست رسیدی، به نتیجه معقول و منطقی رسیدی که استدلال مبانیش درسته، دیگه نمیتونی به خاطر اینکه هزینه داره جامعه علمی برات دردسر ایجاد میکنه برگردی توی یک موضع خونسایی بگی که خب من حالا بی‌طرفم، من کار اینم هست اینم هست، هر کیم هر چوری میخواد. نه اونجا که بیست حساب اون نظر درسته، این استدلالش، این مبانیش. غالبا این خطر رو من دارم تشخیص میدم یا بهتر بگم روش تمرکز میکنم که بعضی وقتها ما به خاطر هزینه هایی که یک تحقیق تاریخی داره و تاریخ واقعی هزینه من نبدیم، تحقیق واقعی خونسا، تحقیق خونسای تاریخی هم نسخه انجام میدیم و کپی پیست میکنیم و تلمبار میکنیم و هیچ گرد به دامانی هیچ کس هم نمیشه. اما اگه حرفی زدی مسلم بعدش میگن آقا چرا ننوشتی، چرا اون کارو کردی، و شما قبلش باید بگیم خب من حق داشتم بنویسم، من به یک حقیقتی رسیده بودم، مثلا من عمرمو دارم صرف کنم برای چی؟ برای اینکه فقط یه پای نام بنویسم که هیچ ککی به کسی نمیده، به قول معروف واسطه برو واسطه بیه که گربه شاخت نزنه. نه خیر، من اینو دارم به خاطرشم استدلال دارم. یه جمله هست که میگه مورخ نباید از کسی بترسد، به اندازه کافی شما گنجینه‌ای در اختیارتون هست که همه واسه شما بترسن، همه واسه احساس کنن که در مقابل مورخ باید خاشع باشه. در حالی که الان جوری شده که مورخ شده خادم نه خازن، مورخ میشه خیلی کنسا. این خیلی خطرناکه.
سوال داشتم که آیا دوره داریم در تاریخ ایران، حالا یک وقتی حتی کوتاه هم، که حاکمان از مورخ بترسن؟
سوالش این دیگه میگه آیا دو تاریخ ایران یک دوری حتی کوتاهی داریم که ما از مورخ بترسن؟ بله داریم. نمونه خاطرت میگم این چه کسی؟ اگر فرض کنیم کتابهایی که سلیمان بن قیس هلالی نوشته است، اگر اون متن رو متن درستی بدونیم، اگر اون متن متن تاریخی باشه، من اگر میگم چون که من حوزه تاریخ اسلام نیستم و همه خاطر با احتیاط صحبت کنم، اگر اون متن در زمان خودش تکست میشد در اختیار مردم، چه زلزله ایجاد میکرد؟ فقط همین رو بشه نگاه فکر کنیم، شاید حالا تاریخ ایران نبود، تاریخ اسلام، ولی در تاریخ ایران هم بسیاری کسانی بودن. تاریخ بیزانس من سراغ دارم، تاریخ بیزانس، پروکوپیدوس بیزانسی معروف ترین مورخ بیزانس است، دو تا کتاب نوشته، جنگ های ایران و روم که درش شدیداً تمجید کرده از امپراتور و همسرش، و یک کتاب دیگه که بعد از مرگش منتشر شده به نام تاریخ سری، الان چاپ شده، برید بخونید. در اونجا فجایع و افتضاحات پشت پرده صحنه امپراتوری جوستینیانوس که هم عصر انوشیروان هست و قشنگ براتون مطرح می‌کنه. این کتاب را نمیتونه زمان خودش عرضه کنه. خیلی از مورخین ما هستن که میگن این مطالب بمونه تا بعد از مرگ من چاپش. مورخین غالبا میترسن، اما اونا که نمیترسن واقعا نترسن.
اصلا دوره مغول
بازم سوالش جواب داده نشد، بیزانس شد، اسلام شد، ولی تاریخ ایران
دوره مغول داریم دیگه، که دوره مغول که در خدمت شما هستیم، خواجه رشید، 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 خواج به نظر میسید اونا
نه چون میگم بترسن حاکمان ازش بترسن این یه بخش بله هستم ولی چند در دو خارج از قرار مثلا وقتی که طبقات ناصر من حاضر سراد جوز جان داره میشه با اون وضعیت رو جو صحبت میکنه چه قطعه فرزند رو بگمه چنگیز اگر اون چه کار در دست در دستس اونها قرار میاد
نقد حاکمان انجام میدن بدیه ها و ناپسندی های ناهنجاری های حاکمان هم
از فلاسفه بیشتر ترسیدن تا از مورد
خب سپاس گذاریم از آقای دکتر
بفرمایید جوری که آقای جنس بعدی
داشت تشکر میکنم از جناب آقای دکتر فیاض من فکر میکنم که جناب آقای دکتر این بحثشون رو بیشتر جدلی برای اسکات خصم این مبنا طراحی کردن و ارائه کردن. ببینید همونجوری شما هم فرمودید در یک معنا نه در علم تاریخ در هیچ علمی بی‌طرفی محض وجود نداره یا فرض کنید که همونجوری که در علم تاریخ فرمودید ما با فراتاری درگیری ناخودآگاه و لاجرم امروزه در همین علوم تجربی هم در فلسفه علم بحث بکنه شما خودتون استاد این بحث گاهی در حتی پژوهش‌های فیزیک هم مسائل متافیزیکی مطرحه کسی منکر اینها نیست اصلا بحث این که در تاریخ بی‌طرفی لازمه اصلا این مواردی که شما فرمودید خیلی موضوعیت نداره به این دلیل که ببینید واقعا مراد از بی‌طرفی بالواقع در بحث پژوهش‌های تاریخی چه در مرحله توصیف چه در مرحله تحلیل چیه؟ ببینید همین بحث عینیت به شما می‌فرمایید یا حتی به عبارت دیگر بی‌طرفی معادل‌های دیگر هم داره دیگه در زبان عربی الحیاده به معنی بی‌طرفی الموضوعیت به معنی همین عینیت تعبیر علمی می‌کنم یعنی شما در یک کار تحقیقی و پژوهشی چه در علوم اجتماعی باشه چه در تاریخ باشه چه در هر علم دیگری باشه باید ملتزم باشید به حیطه موضوعی اون علم و حیطه روشی اون علم یعنی شما اگر علمی کار خودتون رو انجام بدید این یعنی بی‌طرفی ببینید من نمی‌توانم به عنوان یک مورخ ببینید در ذهن من مسائل کلامی وجود داره در فضایی که من دارم زندگی می‌کنم فراتاریخ وجود داره و من رو به سمتی می‌کشونه اینا ناگزیر لاجرم حرفی نیست ولی سوال اینه که من مورخ وقتی در تاریخ کار میکنم آیا برای تاریخ موضوع مشخصی قائل هستم یا نه و آیا برای تاریخ روش خاصی قائل هستم یا نه البته مکاتب مختلف روشی هم در زیر همون روش تاریخ جای میگیره من فکر میکنم اگر غلط میگم کسی به فرق بزنید که وقتی کسی از بی‌طرفی در تاریخ حرف میزنه اصلا مراد این نیست که شما ذهنیتی نسبت به موضوع ندارید شما فرض کنید در یک بافت فرهنگی زندگی نمی کنید خودتون رو نمیتونید کاملا ایزوله کنید این امکان نداره ولی این توقع رو از مورخین دارن که شما به موضوع آن علم و به روش آن علم ملتزم باشید این به معنی بی‌طرفی در تاریخ و در هر علم دیگه من اگر یه زمانی بخوام درباره یک موضوع تاریخی تحقیق تاریخی بکنم و بعد یک یافته کلامی رو در یافته تاریخی خودم تأثیر بدم اینجا نمیتوانیم با توجه فرمان شما که اشکالی نداره اینجا فرق و فراتاریخ یا همون ذهنیت سراکار داریم با یک فرهنگ سر و کار داریم بنابراین میشه یک یافته کلامی رو در یک روند در واقع پژوهشی تاریخ هم دقیق کرد و این نتیجه دیگه گرفت اشکالی هم نداره اگر من درست فهمیده باشم فرمایشات شما رو به این معنا کسی بی‌طرفی رو معنا نکرده یا نمی‌کنه یا حداقل کسانی که در همین حوزه تاریخ دارن کار می‌کنن وقتی میگن بی‌طرفی یا معادلش یک کار علمی در همین حوزه هر حوزه‌ای هر رشته‌ای من
کار علمی
همین حوزه دارم بعد ببینید زمانی که ما الان داریم ببینید شما حتی مثال بیهقی رو زدید بیهقی درسته که ما الان وقتی که به اثرش نگاه میکنیم یه اتوریتی تاریخی داره، ولی هیچ وقت معنای امروزی کلمه بیهقی مورد نیست که بگیم ایشون عینیت گرا بود یا نبود. یا مثلا فرض کنیم که گاهی داره طرفداری میکنه یا داره برقی ارزش‌های خودش رو در قضاوت‌های خودش تحقیق میکنه. ما امروز داریم از یه رشته حرف میزنیم آقای دکتر. علمی هم میگم منظورم اینه که ما داریم اصلا بحث پس قبول جدیده، ما داریم با یک رشته های علمی در رشته های علمی در همون رشته باید صحبت میکنیم. یعنی هر رشته یک هنجارهای روشی خاص خودش رو داره، موضوعاتش مشخصه.
از کجا هم حالا
عرض میکنم به حال ما ها، یعنی به اصطلاح دوغلای قوم در این موضوع اصلا این چیز ثابتی هم نیست، به مرور زمان بر مبلغ همین روش افسوده میشه. عرضم اینه که به حال همین اصحاب تاریخ، اصحاب علوم تجربی، اصحاب هر رشته تک تک همین رو دارن به اصطلاح تا زمانی که نرمه، هنجاره دارن عمل میکنن و ما ها هستیم که میتونیم این نرم یا هنجار رو یک قدم به پیش ببریم. بنابراین بحث اینه که ما باید در هر رشته که کار میکنیم به موضوع و روش اون رشته پایبند باشیم. این به اصطلاح علمیه، این یعنی بی‌طرفی. خلاصه عرضم.
من چه شناخت و معرفت نداشتم پرسش کردم آقای دکتر موسوی.
بله
آقای دکتر سید جمال موسوی. بله ناظر وزارت علوم
فنی.
از دانشگاه تهران. خیلی عالی. ناظر وزارت علوم فنی. بله بله. حالا اولا از مشکل باشه. آقای دکتر دو تا نکته هست. صورت آخرش فرمودید که اینا مبلغ رو هم مبلغ میاد و اضافه میشه. اینکه ما میگیم علمی، شما خودتون خواهید میدونید و اذعان دارید به این مطلب، علمی چیز بتواره‌ای نیست، آن چیزی است که بر اساس نقد و جرح و تعدید و رفت و برگشت افکار اندیشا شکل میگیره و این بحثی هم که داره میاد هم فضای علمی داره میاد. پس ادعایی نکرده که با اسباب اون استانداردها حتما هماهنگ باشه تا وجاهت پیدا به چالش میکشه. میتونه بعد از این مدتی به خاطر بی قوالگیش یا عدم استحکامش رد بشه و بزنیم کنارت، ولی به این سمت، به این دلیل که به قرون جدید تعلق نداره، به معنای امروزی مثلا ما به حقی را علمی داریم، من نمیتونم احساس کنم یک دلیل دارم دریافت میکنم. ببینید وقتی ما راجع به حقی صحبت میکنیم، درسته شاید به حقی به معنای امروزیش پژوهشگر تاریخ نیست، اما چگونه است که ماندگار است؟ چرا راحت و صدور را ما این حالت را رجوعش نداریم؟ میگیم آقا اونم یه متن بوده رفت، ولی بیهقی زنده است، بیهقی همچنان بالنده است، بیهقی همچنان به ما ایده میده، بیهقی به ما میگه در عین این که داری خباثت های طرف را میگی یادت باشه بگی مردی محتشم و امامزاده بود. این بیطرفی است، این بیطرفی در اون متن کلاسیک هست، ولی وقتی که من دارم یک متن میگم نمیخوام اسم مورخ دوران معاصر بیارم، ولی میخونم بعد از این مدت میگم اسمش هم گذاشته آکادمیک مقاله پژوهشی هم داره مینویسه، ولی بعد از این مدت احساس میکنم نه داره منو به سمتی میبره که ناخودآگاه یک چیز رو به من تحمیل داره میکنه. شفاف هم نمیگه، نمیگه که آقا من سابقه هم مثلا وقت مارکسیست بوده، الان هم اومده توی یک فضای دیگه داره کتاب مینویسه، من استفاده میکنم ازش، مثلا من دانشجویی که اطلاع زیادی از پوشینه اون ندارم. اینجاست که ما غالبا توجه این دانشجو رو قبل از اینکه کتابش رو بخونید ببینید کی هست هستن، قبل از اینکه کتاب رو بخونید مورخش رو باز کنید. اینو همه میدونن دیگه، دستور العمل از این جنبه واسه که من فقط میگم شایدم خیلی نواقص تو کار باشه که از لحاظ روش‌شناسی هنوز انسجامش پیدا نکرده و انصافا من این پاورپوینت رو در همین دو ساعتی که تهران رسیدم فراهمش کردم، یعنی ذهنم آماده شد بود صبح فرودگاه که رسیدم تا ساعت قبل از 12 نشستم تنظیمش کردم، شاید دقیقی داشته باشه اصفایی میکنم، چه فکر نمیکنم حتما باید این هفته من فکرم، ولی یک دغدغه هست و اون دغدغه اینه که با تیغ و گیوتین بیطرفی ما خیلی چیزها رو از دم تیغ داره میگذرونیم، خیلی چیزهای ارزشمندی که تو دانش تاریخ هست رو داریم زرد میکنیم. به اون رو بس یه مقاره بیندیشیم. بیطرفی یعنی پرهیز از پیش داوری، سلام ناقبول داریم، اما بی‌طرفی یعنی پرهیز از ارزش داوری اصلا با ماهیت انسان در تضاد، با ماهیت پژوهش تاریخی در تضاد. حرف من فقط هم خیلی متشکر، قصد جدلم نبوده، اگر لحن من اینجوری بوده بخاطر اینکه وقت به من کم دادن و سریع هم باید اصلا ببخشید. خیلی
اصلا
ببخشید
از جنوبای دکتر فیاد، خیلی طول کشید
قصدم همین بود که بحث و گفتگوی چالشی صورت میگیره. البته خب در نگارش مقاله مومن خدا در خدمت دکتر خواهیم بود که در آینده مقاله ایشون ارائه بشه در همایش.
یه بخشی از بحثی است که تحت عنوان نقد یک نظریه بوده که اینجا ارائه شد، بحث مفصل‌تر از این است. رابطه ارزش و تاریخ بوده که اینجا مقدارش بود.
حالا در اون روز همایش اگر برنامه‌ریزی در این زمینه صورت گرفت، پنلی برای این موضوع در نظر خواهیم گرفت که بحث گفتگوی چالشی در اونجا صورت گرفت.